أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایشات مرحوم آخون در جهت اول که تصویر نزاع علل قول به عدم حقیقت شرعیه، بنابر انکار حقیقت شرعیه و قول به مجازیت استعمال در معانی شرعیه، یا قول باقلانی که استعمال شده است این الفاظ در معانی شرعیه از باب حقیقت لغویه با تعدد دال و مدلول، فرمایشات مرحوم آخون در این جهت در جلسه قبل بیان شد و توضیح داده شد. در ذیل فرمایشات مرحوم آخون در این جهت سه مطلب جای طرح و بحث داره. مطلب اول این هست که آیا جریان نزاع در صحیح و عام بنابر قول به مجازیت استعمال متوقف بر ثبوت هر دو مقدمه هست، معن که مرحوم آخون فرموده است، یا اینکه متوقف بر ثبوت احد الامرین، نه هر دو امر، اثبات یکی از دو امر کافی هست برای جریان نزاع؟ این مطلب اول. مطلب دوم اینه که حالا اگر قبول کردیم که نزاع، جریان نزاع متوقف بر اثبات هر دو مقدمه هست یا حتی یک مقدمه هست، آیا این مقدمات مثبت دارد تا نزاع عملاً علل قول به مجازیت جریان پیدا کنه و منکرین حقیقت شرعیه و قائلین به مجازیت در استعمال هم بتوانند در این بحث صحیح و اهم شرکت داشته باشند، یا اینکه نه مثبت نداره؟ مطلب سوم هم این هست که اگر تصویری که مرحوم شیخ و به تبع مرحوم شیخ مرحوم آخون ارائه فرمودن برای جریان نزاع علل قول بالمجازیت، اگر این تصویر تمام نباشد، مقدماتش قابل اثبات نباشه، آیا تصویر دیگری برای جریان نزاع وجود داره که فقط تصویر ثبوتی نباشد بلکه به حسب مقام اثبات هم قابل پیاده شدن باشه؟ تصویر دیگری بدیل تصویر مرحوم شیخ و مرحوم آخون وجود داره یا وجود نداره؟ نسبت به مطلب اول که آیا جریان نزاع در صحیحه هم بنابر قول به مجازیت متوقف بر ثبوت هر دو مقدمه هست، معن یا ثبوت احد الامرین، کفایت میکنه؟ در این قسمت مرحوم آقای تبریزی از بعضی ها نقل کردند که اینها قائل شده اند به این که علل قول به مجازیت برای جریان نزاع اثبات احد الامرین کافی هست، لازم نیست هر دو مقدمه ثابت بشود. حالا این که قائل به این قول چه کسی هست، خود ایشون در درس تعبیری که ایشون نوشتیم به عنوان ربما یقال هست، ولی در کتاب در دروس تعبیر فرمودن بعض الاعازم رضی الله عنه این را گفتن که اثبات احد الامرین کافی هست. در تعلیقه کتاب هم محقق آدرس که داده به نهایت الافکار مرحوم محقق عراقی جلد 1 صفحه 73 آدرس داده، ولی در نهایت الافکار چنین مطلبی نیست، در مقالات هم این مطلب نیست، حتی در تغییرات دیگه مرحوم عراقی که بدایع الافکار باشه این اصلا به این عنوان نیست. حالا علایالن قائل به این مطلب چه کسی باشه حالا مهم نیست، علایالن اصلی مطلب این قائل میگوید که در جریان نزاع علل قول به مجازیت استعمالات شارع اثبات احد الامرین کافی هست، احتیاجی به اثبات هر دو امر نداریم، یکی از این دو که ثابت بشه نزاع جاری میشه. اگر مثلا اون امر اول ثابت بشه که امر اول این بود که احد المعنیین المجازیین مسبوک از حقیقت هست و المعنی الاخر مسبوک از مجازه، خب قائل میگه اگر ثابت بشه که یکی از اینها مثلا معنای صحیح مسبوک از حقیقت هست، معنای اعم مسبوک از مجاز هست، اگر همین باشه کلام شارع در این استعمالات در جایی که همین مقدار قرینه صارفه وجود داشته باشد که معنای لغوی اصلی اراده نشده، به مجرد وجود قرینه صارفه ظهور پیدا میکنه در این که مستعمل فی همون معنای مسبوک از حقیقته، همون معنای اوله. اگر ثابت بشه که مثلا صحیح معنای مجازی مسبوک از حقیقت هست، همین مقدار که قرینه صارفه نباشه خود به خود کلام ظهور در این معنا داره، دیگه احتیاج به اثبات امر ثانی که استقرار دیدن شارع علل اعتماد به قرینه به علل اکتفای به قرینه صارفه الی آخره ما نداریم، همون امر اول به تنهایی باعث ترتب ثمره میشه در حقیقت که لفظ شارع لفظ متکلم حمله بر همین معنای مجازی اول بشه، همون این از این طرف. از طرف مقابل هم حالا اگه امر اول ثابت نشه ولی امر دوم ثابت بشه، اگه ما این رو احراز بکنیم که دیدن شارع و عادت شارع مستقر شده بر این که قرینه معینه را فقط برای یکی از این دوتا معنا نص می کرد ولی برای معنای صحیح مثلا قرینه معینه نص نمی کرد، فقط برای معنای اعم قرینه را نص می کرد یا عکسش، حالا مهم نیست، اگر این رو احراز کردیم که دیدن شارع بر این مستقر شده، عادت شارع بر این مستقر شده که برای تفهیم یکی از اینها به قرینه صارفه اکتفا می کرد، قرینه معینه نص نمی کرد، ولی برای تفهیم معنای دوم قرینه معینه نص می کرد، اگر این هم به تنهایی هم ثابت بشود کافی هست برای اینکه لفظ حمله بر همون معنای اول بشه، ولو معنای اول با معنای دوم در عرض هم باشن، ولو هر دو مسبوک از حقیقت باشن، اینطور نباشن که یکی مسبوک از حقیقت و الاخر مسبوک از مجاز باشه، پس اثبات احد الامرین کافی هست، اثبات احد الامرین کافی هست برای جریان نزاع، لازم نیست که هر دو امر ثابت بشه. پس این تصویری که مرحوم آخون ارائه کرده که از کلام مرحوم آخون برمی آید که جریان نزاع متوقف بر هر دو مقدمه هست معن بر جمع بین المقدمتینه، اشکال برای واقعون باید بشه که نه، جمع بین هما لازم نیست، اثبات عهد الامرین کافی هست برای اینکه نزاع جاری بشه. این بله قول بعض الاعازم یا ما قد یقال که گفتن که اثبات عهد الامرین کافی. مرحوم آقای تبریزی به این قول اشکال فرمودن. اشکال ایشون اینه که امر اول به تنهایی نمیتواند مصحح جریان نزاع باشد. به امر اول به تنهایی کافی نیست، یعنی حتی اگر ما احراز کردیم که احد المعنیین مسبوک از حقیقت هست و الاخر معنای دوم مسبوک از مجاز هست، حتی اگر این رو هم اثبات بکنیم این کافی نیست برای ظهور لفظ مستعمل در کلام شارع در اون معنای اول. بله کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر احرازم شده باشه که مثلا معنای صحیح مسبوک از حقیقت هست، معنای معنای اعم مسبوک از مجازه، ولی وجدانن احتمال این داده می شود که شارع برای تفهیم هر دو معنا قرینه معینه بیاره، وجدانن این احتمال هست. اگر ما احراز نکنیم که شارع در تفهیم یکی از این دو به قرینه صارفه اکتفا می کرد، به قرینه دو معینه قرینه معینه را نسخ نمی کرد، اگر این را احراز نکنیم و این احتمال سر جایش باقی باشد که ولو هر دو این دوتا در طول هم هستند، یکی مسبوق از حقیقت یکی مسبوق از مجازه، ولی این احتمال اگر نفی نشود با اثبات امر ثانی، این احتمال نفی نشود، لفظ ظهور در معنای اول پیدا نمی کنه، بلکه احتمال این هست که این لفظ گفته شده در کلام شارع که ما الان تردید کردیم که کدومی از این دو معنا اراده شده، احتمال این وجدانن وجود داره که مراد معنای مجازی اول باشه، احتمال این داده میشه که معنای مجازی دوم باشه. بله اگه مقدمه ثانیه احراز بشه، زمیمه بشه به اون مقدمه اول، منتج نتیجه میشه، ولی مقدمه اول به تنهایی برای بله جریان نزاع کافی نیست، چون با مقدمه اول به تنهایی اون ثمره متوقع از نزاع که لفظ را هم بکنیم بر این معنای خاص، اون ثمره قابل ترتب نیست چون ظهور محقق نمیشه. از این طرف یعنی اثبات امر اول بخوایم حساب کنیم، این کافی نیست برای جریان نزاع. بله نسبت به امر ثانی مطلب تمامه، امر ثانی به تنهایی کافی هست برای جریان نزاع، امر اول احتیاج به امر اول نداره. اگر امر ثانی احراز بشه، یعنی ما احراز بکنیم که دیدن شارع بر این بود که برای مثلا تفهیم معنای صحیح به قرینه صارفه اکتفا می کرد، قرینه معینه نمی آورد، ولی برای تفهیم معنای دوم که معنای اعم باشه قرینه معینه نصب می کرد، اگه این دیدن را احراز بکنیم ولو نسبت این دو معنا به همدیگر علا حد سوا باشه، اینها در عرض هم باشن، هر دو مسبوک از حقیقت باشن، ولو هر دو مسبوک از حقیقت هم باشن، ولی یکی و بین اینها ترجیح هم وجود نداشته باشه، ولی احراز کردیم که شارع برای تفهیم معنای اول به قرینه صارفه اکتفا میکرد، قرینه معینه نسخ نمیکرد، ولی معنای دوم اینجوری، اگر چنین بنایی را احراز کردیم، چنین دیدنی را احراز کردیم، همین کافی است برای اینکه لفظ ظهور پیدا کنه در معنای اولی که دیدن شارع استقر علا اکتفای به قرینه صارفه در تعیین اون دیگه، طولیت که مفاد مقدمه اول بود، طولیت ولو اثبات هم نشه احتمال عرضیت هم وجود داشته باشه، باز این امر ثانی و مقدمه ثانی کافیه برای جریان نزاع هست. پس حاصل فرمایشات مرحوم تبریزی میشه که این دوتا مقدمهی که مرحوم آخون فرمودن برای اثبات برای جریان نزاع، اونی که مهمه مقدمه دوم هست، مقدمه اول بله تأثیر نداره. مقدمه اول به تنهایی بدون ذم مقدمه ثانی منتج نیست، ولی مقدمه ثانیه به تنهایی مستقلن بدون ذمیمه شدن مقدمه اول منتج نتیجه هست، یعنی موجب جریان نزاع علل قول بالمجازیه می شود. این فرمایشات مرحوم آقای تبریزی در این قسمته. ولی به نظر می رسه که همونطور که امر اول به تنهایی کافی برای جریان نزاع نیست، امر دوم هم به تنهایی کافی برای جریان نزاع نیست، منتها با این توضیح که قبول داریم که از نظر ثبوتی به حسب عالم فرض امکان داره که نسبت بین دو معنا این نسبت تساوی باشه، دو معنا در عرض هم باشن. در جایی که دو معنا در عرض هم هستن دیدن شارع احتمال این ثبوتان وجود دارد که دیدن شارع و عادت شارع بر این مستقر بشه که در تفهیم یکی از این دو معنا به قرینه صارفه اکتفا بکنه، در تفهیم معنای دیگر قرینه معینه بیاره ثبوتاً چنین مطلبی احتمال این داده میشه. ولی اشکال اینه که در فرض تساوی این دو معنا من جمیع الجهات، در فرض تساوی این دو معنا من جمیع الجهات، عرفاً و عقلاءاً مبرری وجود نداره که برای تفهیم یکی از این دو معنا فقط به قرینه صارفه اکتفا بشه، ولی برای تفهیم معنای دیگر قرینه معینه بخواد نصب کنه. با فرضی که این دوتا معنا من جمیع الجهات علا حد سوا هستن، ترجیحی برای احد المعنیه نسبت به معنای دیگر وجود ندارد، با فرض تساوی و عدم ترجیح من ای جهته، این گونه عمل کردن در تفهیم معانی مقصود مبرر عقلایی نداره. رو این حساب این امر ثانی که استقرار دیدن شارع بر اکتفای به قرینه صارفه در یکی از این دو معنا و نصب قرینه برای تفهیم نصب قرینه معینه برای تفهیم معنای دیگر عملا ملازمه دارد با ترجیح معنای اول بر معنای دوم، منتها اشکال را در این قسمت می شود وارد کرد که این معنای اول که ترجیح داره، به خاطر ترجیح شارع در تفهیم او به قرینه صارفه اکتفا می کنه، ترجیح او وجه ترجیح منحصر در اونی که مرحوم آخون فرموده نیست، که یکی مسبوق از حقیقت باشد دیگری مسبوق از مجاز باشه، احتیاج به ترجیح دارد، ولی ترجیح منحصر در این نیست، بلکه از وجوه دیگر، از جهات دیگر هم میتوان ترجیح را درست کرد که به خاطر اون ترجیح در معنای اول شارع اکتفا میکنه به قرینه صارفه. جهات دیگه ترجیح چیه؟ در کلام مرحوم محقق عراقی در اون تغییرات بدایع الافکار اونجا در بله وجه ترجیح دیگری غیر از اون مجاز سبک مجاز از مجاز، اختلاف در این که مجاز مسبوک از حقیقت باشه یا مجاز مسبوک از مجاز باشه، دو وجه دیگه ترجیح بیان شده. البته در بحث به عبارت سه وجه هست، ولی اونی که قابل التزامه دو وجه دیگه هست که یکی از دو وجه اینه که بله درسته که این دوتا معنا هر دو مسبوک از معنای حقیقی هستند، ولی چون یکی از این دو معنا در استعمالات شارع کثرت استعمال بر در او پیدا شده، حتی اشتهر ارادته ایاهو من هذا اللفظ، این باعث میشه که شارع در تفهیم اون بقاءً اکتفا به قرینه صارفه بکنه، ولی معنای دوم اینطور نیست، ولی عملا شارع هر دو رو استعمال کرده، ولی چون استعمالش در یکی از اینها زیادتر بوده، این سبب میشه که مبرر میشه که شارع اکتفا بکنه در بله برای تفهیم او به قرینه صارفه اکتفا بکنه، ولی معنای دیگر را که بخواهد تفهیم بکنه به قرینه معینه هم قرینه معینه را هم نصب میکنه. این یک وجه ترجیح. وجه دیگر بله ترجیح عبارت از اینه که احد المعنیه نسبت به معنای دیگر در اون علاقه‌ای که موجب استعمال مجازی می شود اقوا علاقتن من غیرهی باشه، و اگر هر دو به خاطر رعایت یک علاقه بله استعمال مجازی اتفاق افتاده، هر دو مسبوک از حقیقت هستن، ولی یکی از اونها در اون علاقهی که بین هما بین معنای مجازی و معنای بله بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود داره، اگر اشد و اقوا باشد، این سبب ترجیح میشه، این مبرر عقلایی میشود که در تفهیم اون معنا شارع به همون قرینه صارفه از حقیقت اکتفا بکنه، بله اکتفا بکنه و قرینه معینه را نصب نکند، بلکه قرینه معینه را برای تفهیم معنای دیگر نصب بکنه. خب اگر وجه ترجیح منحصر بله اگر وجه ترجیح منحصر در همین باشه که از نظر سبک مجاز با هم دیگر اختلاف داشته باشند، اگه منحصر کسی منحصر در این بکنه، خب این اشکال جا داره که امر ثانی احتیاج به این ندارد که حتما این دوتا معنا در طول هم دیگه باشن، بلکه با ارضیت هم سازگاری داره. ولی اگر وجه ترجیح این باشه که بالاخره بله وجه ترجیح امر اعم می باشه نسبت به نحوی که هم طولیت در تشکیل گرفتن مجاز تشکیل شدن مجاز را شامل بشه و هم غیر اون از امور دیگر را شامل بشه، اگر برای معنای اول به وجوه دیگر هم ترجیح درست بشه، خود در اون موارد مقدمه دوم هم به او زمیمه میشه که استقرار دیدن شارع به اکتفای به قرینه صارفه در تفهیم معنای اول و نصب قرینه معین در تفهیم معنای دوم، وقتی به او زمیمه شد لفظ ظهور در معنای مجازی اول پیدا میکنه. با توجه به این توضیح بله اینطور نیست که مقدمه دوم به تنهایی یعنی مجرد استقرار این به تنهایی کافی باشه برای جریان نظام، مقدمه اول به او هم احتیاج هست.
منتها مقدمه اول باید اصلاح بشه به حسب اونی که از کلام مرحوم آخوند برداشت میشه. مقدمه اول اینه که این دوتا معنا در طول همدیگه باشن، یکی مسبوق از حقیقت، دیگری مسبوق از مجاز. اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند اشکال میشه که نه، اون چه در مقدمه اول احتیاج داریم وجود ترجیح برای احد المعنیین بالاضافه الی المعنى الاخر. وجه ترجیح ممکنه به خاطر طولیت در تحقق مجازیت باشه، ممکنه به خاطر همون دو وجه دیگه‌ای باشه که از کلام مرحوم عراقی استفاده میشه. پس در مطلب اول بله نتیجه این شد که اصل فرمایش مرحوم آخوند مدعا که جریان نزاع متوقف بر ثبوت دو مقدمه هست، اصل این مطلب تمامه، منتها مقدمه اول باید اصلاح بشه و از اون نحوی که مرحوم آخوند بیان کرده باید توسعه داده بشه. اونی که مرحوم آخوند بیان کرده طولیت بین دو معنای مجازی هست، ولی متوقف بر این طولیت نیست. حاصل مقدمه اول، اونی که در مقدمه اول لازم و رعایه هست، ترجیح احد المعنیین بر معنای دومه. یکی از وجوه ترجیح همین طولیته، ولی در کنار او وجه دیگری هم وجود داره. این مربوط به مطلب اول. مطلب دوم این بود که حالا اگر قبول کردیم که متوقف هست جریان نزاع علی القول بالمجازیه بر این دو مقدمه، آیا راهی برای اثبات این دو مقدمه داریم یا اینکه عملا راهی نداریم؟ کما اینکه مرحوم آخوند در کفایه فرمود و انا لهم به اثبات ذلک، این راه ندارم برای اثبات این دو مقدمه. مرحوم آقای حکیم در این قسمت بله از این اشکال مرحوم آخوند جواب داده، فرموده نه، ما راه برای اثبات این مطلب داریم که احد المعنیین به نحوی هست که بله احد المعنیین به نحوی هست که بله ترجیح داره بر معنای دیگر و شارع هم برای تفهیم او به قرینه صارفه اکتفا میکنه، قرینه معینه رو برای او نمی آورد، برای معنای دیگه میاره. چطور؟ فرموده که به خاطر اینکه مثلا قائل به صحیح ممکنه اینجور بگه که در دوران بین دو معنای صحیح و معنای عام، ولو هر دو در کلام شارع به استعمال مجازی لفظ در اونها استعمال شده، ولی اگر فرض بشه در مقام تردید، ما احتمال میدیم که صحیح استعمال شده، احتمال میدیم در مجاز، در بد و عام اینطوره، ولی چون بله استعمال در صحیح احتیاج به این دارد که بین و همینطور در عام احتیاج به این داره که یک جامعی برای تمام افراد صحیح وجود داشته باشد تا لفظ در اون معنای جامع استعمال میشه، در خصوصیات که استعمال نمیشه، در افراد که استعمال نمیشه، در اون جامع استعمال میشه، و همینطور در عام اگر صحیحی بیاد بگه که بله بین افراد صحیح جامعه تصویر داره، کما اینکه قول مرحوم آخوند بعداً به این نظر رسیده که بین افراد صحیح ولو به لحاظ اثر مثلا جامعه ما میتونیم تصویر بکنیم، ولی بلا نسبت به اعم ما جامعه تصویر نمیتوانیم تصویر بکنیم. خب همین که برای صحیح جامعه تصویر میشه، برای اعم جامعه تصویر نمیشه، این کاشف از اینه که اون استعمال مجازی که در لسان شارع اتفاق افتاد استعمال در معنای صحیح هست نه در معنای مجاز. اینم راه یک راه اثبات. یا اینکه از این رو وارد بشه بگه که ولو از نظر تصویر جامع هر دو ممکنه، هم بین صحیح هم بین اعم بله ممکن هست، ولی با توجه به اینکه اونچه که محط آثار هست و محط غرض هست، اثر و غرض بر او مترتب میشه، فرد صحیح هست. نه اهم موضوع آثار اینه. این استعمال هم در این معانی شرعی ناظر به موردی هست که محط اثر باشه، مورد اثر باشه. خب با توجه به این مطلب، اونی که محط اثر هست چون صحیح هست به عنوانه، ما کشف میکنیم که اون استعمالی که در به نحو مجازیت در کلمات شارع وارد شده، استعمال در معنای صحیح هست. از این طرف صحیح ها میتوانند در این صحیح، بله، از این طرف منکرین حقیقت شرعیه و قائلین به مجازیت در استعمال میتوانند در این محل بحث شرکت بکنن و قول خودشون که قول صحیح هست این را، بله، اثبات بکنن. چرا؟ با همین دلیلی که گفته شده. در مقابل اعمیا هم میتوانند در این محل بحث شرکت بکنن ولو قائل به مجازیت در استعمال باشن، قائل به حقیقت شرعیه نباشن، قائل به مجازیت استعمال باشن. قبل از این قول به عام، از رای بله توادر هم مرحوم آقوم چیز فرموده، مرحوم آی حکیم توادر هم اضافه کرده که اونی که متوادر هست ممکنه صحیح از رای توادر بیاد به این نتیجه برسه. از این طرف برای قول به عام هم ممکنه اینجور توجیه بکنیم که قائل به عام هم میگوید که شارع اینجا که استعمال مجازی کرده، اون معنایی که علاقه بین اون معنا و معنای حقیقی ملاحظه شده، اون معنای اعم هست. چرا؟ به جهت این که بله از باب استقرا در وضع الفاظ و در استعمال الفاظ به این نتیجه رسیدی که اونی را که بله مورد استعمال هست، اون معنای اعم هست که شامل فرد فاسد از مرکب و شامل فرد صحیح هم می شود. خب با توجه به این که بنای عقلا به حسب استقرایی که شرح کرده بر اینه که بله لفظ را به نحو قاعده عام، لفظ را در اون معنای اعم استعمال می کنن، این ضابطه را به کار می گیرد، حتی در تعیین معنای مجازی هم از این ضابطه استفاده می کنه. خب اینطور نیست که اگر کسی قائل به مجازیت استعمال شد دیگه در خودش را از بحث قائل به مجازیت استعمال شد و منکر حقیقت شرعیه شد، خودش را از بحث صحیح و اعم خارج بکنه، وارد این گود نشه. میتواند وارد این گود بشود، با این توجیهات قول خودش را اثبات بکنه. حالا شما میگید این توجیهات، این وجوه ضعیف است. آیا حکیم فرموده لیس هازا و نحوهو به اضعف من ادلت القوله بناهن علی القول بالحقیقت شرعیه. اونایی که قائل به حقیقت شرعیه شدن در بحث صحیح و عام هر کدوم برای اثبات قول خودشون یه وجهی درست کردن، اون وجه هم شبیه این وجوه دیگه، این وجه که دیگه اضعف از اونها نیست. حالا این فرمایش مرحوم های حکیم بر این اساس، یعنی اینطور میشه گفت که به هر حال بله با توجه به این خصوصیاتی که ولو بعضی از این خصوصیاتی که در کلام مرحوم های حکیم در حقایق اومده، اینطور نیست که برای اثبات این دو مقدمه ما راه برای اثبات نداشته باشیم. از بعضی از این طرقی که گفته شده، علائمی که در کلام مرحوم های حکیم اومده، احد الطرفین میتوانن قول خودشون را اثبات بکنن. یعنی این مقدمه اینطور نیست که مقدمتین مذکورتین در کلام مرحوم آخون غیر قابل اثبات باشه، انا لهم به اثبات که فاصله دور باشه تا اثبات اینها. اینه مربوط به مطلب دوم. مطلب سوم در اینجا اینه که آیا اگر تصویر مرحوم آخون و مرحوم شیخ تمام نباشه، بنابر انکار حقیقت شرعیه و استعمال و مجازی بودن استعمالات، تصویر دیگه‌ای وجود داره برای جریان نزاع روی این قول، روی انکار حقیقت شرعیه یا نه؟ اینجا همونطور که اشاره شد قبلا، تصویرهای مختلفی مطرح شده. یکی از تصویرها بیانی است که مرحوم نائینی دارن. ایشون فرمودن که ولو ما قائل به حقیقت شرعیه نباشیم و استعمال در لسان شارع در این معانی شرعیه را استعمالات مجازی بدانیم، ولی میتوان برای نزاع در صحیح و عام یه تصویر ارائه کرد که همین منکرین حقیقت شرعی هم در این بحث صحیح و عام شرکت بکنن، به این نحو که اینایی که منکر حقیقت شرعی هستن حقیقت متشرعیه رو که انکار ندارن، حقیقت متشرعیه مورد قبول همه است، همه در حقیقت متشرعیه اتفاق دارن. این که در میان متشرعین این الفاظ الان حقیقت شده در این معنای جدید، این که قابل انکار نیست، این مورد اتفاق همه هست. با توجه به این که اتفاق دارن جمیع اطراف مسئله، حتی منکرین حقیقت شرعیه، در ثبوت در این که بالاخره در عرف متشرع این لفظ حقیقت الان هست، نزاع در اینه که از قبل حقیقت شده، فیلسان شاره حقیقت شده، یا اینکه نه فیلسان شاره مجاز بوده بعدم حقیقت شده. خب اونایی که منکر حقیقت شرعیه هستن میگن استعمال در خطابات شاره به نحو مجاز بود، حقیقت متشرعیه رو که قبول دارن. با توجه به ثبوت حقیقت متشرعیه جا دارد که همین منکرین حقیقت شرعیه نزاع و بحث کنند در این که این الفاظ که در لسان شارع استعمال شده در چه معنای استعمال شده، در اون معنای صحیح استعمال شده یا در معنای اعم، جای این بحث داره. منتها از کجا احراز می کنن قول خودشون را؟ از راه حقیقت متشرع، به این که اینا میگن که این الفاظ به حسب حقیقت متشرعه قائلین به حسب حقیقت متشرعه منکرین حقیقت شرعیه و قائلین به استعمال مجازی میگن که اینجا دو دسته میشن. یه دسته میگن که به حسب حقیقت متشرعیه لفظ صلات حقیقت در معنای صحیح هست. حالا از چه راهی اثبات میکنن؟ از راه تبادر، غیر اون که حالا در بحث آینده میاد دیگه، از راه ادله خاصه من التبادر و غیر او، از جهت حقیقت متشرعیه اثبات میکنن قول خودشون را. یکی مثلا میگه قول صحیح، اگر تونست اثبات بکنه که در حقیقت متشرعیه صلات حقیقت در معنای صحیح هست، با ضمیمه کردن یک مقدمه کشف می شود که استعمال صلات در استعمالات شارع هم در همین معنای صحیح بوده. با اون مقدمه عبارت از اینه که این حقیقت متشرعیه که پیدا شده، منشأ این حقیقت متشرعیه استعمالات شارع هست. اگر ما دیدیم که در متشرع لفظ صلات در خصوص صحیح حقیقت شده، با توجه به این که حقیقت متشرعیه ناشی از استعمال شارع هست، پس می فهمیم که شارع هم این لفظ را در خصوص صحیح استعمال می کرد. وقتی که احراز کردیم که استعمالات شارع این لفظ را در خصوص صحیح بود، با توجه به این مطلب حالا به یه روایتی برخورد کردیم که می دانیم معنای لغوی صلات اراده نشده، معنای شرعی اراده شده. چه معنای اراده شده؟ طبعا این لفظ ظهور پیدا می کنه در همین صلات صحیح، معنای شرعی در قسم صحیح. پس از راه حقیقت متشرعیه با تعیین حقیقت متشرعیه مستعمل فی مجازی در استعمالات شارع کشف می شود و اونی که ما احتیاج داشتیم همینه دیگه، که ببینیم که اونی رو که نوعاً شارع استعمال می کرد در کلماتش، این الفاظ رو که استعمال می کرد در چه معنایی استعمال کرده. وقتی این رو احراز کردیم، لفظی را که قرینه معینه در کنار او نیست، فقط قرینه صارفه هست، این رو حمل می کنیم بر همون معنایی را که تحقق فیه حقیقت متشرعیه. این مطلبی است که مرحوم ناینی فرموده، در فواید هم هست، فرمودن حتی بنابر انکار حقیقت شرعیه میتوان به این نتیجه، میتوان در صحیح و عام بحث کرد، تصویر داره، اذ لا اشکال فی اطلاق شارع الفاظ العبادات والمعاملات الا ما لها من المعانی عند المتشرع. این که ما دیدیم عند المتشرع در یک معنای خاصی استعمال حقیقت شده، این ریشش استعمال شارع است. پس به طریق این استعمال شارع را مستعمل فی در لسان شارع را هم کشف می‌کنیم و طبعا به اون نتیجه مطلوب می‌رسیم. از اون طرف قائل به عام هم به همین صورت می‌تواند مشکل را حل بکنه. این بعد تصویر آخری است که مرحوم ناینی برای جریان نزاع فرموده. آیا این تصویر تمام یا نه؟ اشکال کردن مرحوم های تبریزی به این تصویر، فرمودن این بیان کافی نیست برای تصویر نزاع، به طوری که اون ثمره متوقع از بحث صحیح و عام بار بشه. چرا؟ تمام اشکال در این قسمت هست که اینکه حقیقت متشرعیه ناشی از استعمال شارع هست، اینو قبول داریم، استعمال مجازی شارع هست قبول داریم، ولی تحقق حقیقت متشرعیه و شکل گرفتن حقیقت متشرعیه ملازمه نداره با انحصار استعمال مجازی شارع در همین معنا، بلکه ممکن هست که شارع به نحو استعمال مجازی در هر دو، در هم معنای صحیح هم معنای عام استعمال میکرد، ولی در میان متشرع حقیقت در یکی از اینهای به خصوص شده. چون شکل گرفتن حقیقت متشرعیه با انحصار استعمال مجازی شارع در معنای موافق با حقیقت متشرعیه ملازمه نداره، روی این حساب کشف نمی کنه که استعمال متعارف چطور بوده. ممکنه استعمال متعارف به هر دو نحو بوده، هم در این کثیراً استعمال میکرد شارع، هم در اون بعداً در حقیقت، یعنی اینطور نبود که یکی شاذ باشه در مقابل دیگری، ولی در میان متشرع حقیقت در معنای خاص شده. پس این تصویر نمیتواند مشکل را حل بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.